أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از بحث در این مسئله که زمان ملکیت عامل لحظتی من الرب باشه، جهت سوم در اینی که مقتضای اصل اصل به معنای اعم از دلیل اجتهادی و اصل عملی، مقتضای اصل و قاعده در این مسئله باقت نظر از ادله خاصه که در مسئله اقامه شده مقتضای اصل به قاعده چیه؟ که اگر در مقابل این مقتضای اصل و قاعده دلیل برخلاف پیدا کردیم رفعیت بکنیم از این مقتضای قاعده، و اگر دلیل برخلاف پیدا نکردیم وجوهی که برای اقوال مختلف مطرح شده اینا با هم دیگه متقابل شدند و متعارض شدند، نتونستیم بگیم نتیجه از راه دلیل خاص برسیم، برگردیم به همین مقتضای قاعده و اصل. بله، خصوصیت مسئله این بود که در جایی که رأس المال که مثلا در همین مثال قبلی که 100 میلیون را مالک به عنوان رأس المال به عامل داده، عامل رفته دستگاهی خریده، متاعی خریده که الان قیمت بازاری او 150 هست، به 150 میتواند بفروشد، که در حقیقت 50 میلیون زائد بر اون رأس الماله. یه ربحی این وسط ظاهر شده، ظهور ربح این معنا که ببره بفروشه، این مقدار قابل نقد شدن هست. آیا مال عامل در این مسئله در این مورد که قرار بود نصف رب مال عامل باشه دیگه، این نصف رب که در این مثال 25 میلیون باشه، این 25 میلیون را الان متا در حالی که هنوز فروخته نشده عامل مالک این 25 میلیون هست، یا ملکیت عامل نسبت به این 25 میلیون که حصته من الرب هست متوقف بر انزاز و نقد کردن این دستگاه و متا هست، یا حتی بعد از انزاز هم ملک عامل نمیشه مگر اینکه قسمتی تحقق پیدا بکنه، این صد را متا را به 150 میلیون هم بفروشه، پولها با هم قاطی باشه، قسمت نشده، هنوز ملکیت محقق نمیشه، ملکیت متوقف بر قسمته. محل موضوع بحث اینه، با توجه که تردید و اختلاف سر اینه که ملکیت عامل چه وقتی محقق میشه، منهین ظهور رب، منهین انزاز، یا منهین قسمت با اون دو تقدیر و دو شرطی که در قسمت وجود داشت. ما برای این مورد بس باید مقتضای قاعده و مقتضای اصل عملی را توضیح بدیم. در کلام بعض الاعلام اینطور اومده که لا ینبغی شک مقتضای اصل عملی در این میدان نزاع، مورد نزاع اینه که ما استصحاب میکنیم عدم حصول ملک برای عامل را. مقتضای اصل عملی اینه تا اون قسمتی که یقین به حصول ملکیت، اون قول آخر دیگه، از اون زمان اول که زمان انزاز، زمان ظهور رب، زمان انزاز قبل از قسمت نسبت به اون زمانهای شک، زمانهای اول و دوم اونها زمان شک، مقتضای استصحاب اینه که عامل مالک نسبت به این نشده. بله عامل مقتضای اصل عملی اینه که عامل مالک نشده، در حقیقت با استصحاب مقتضای اصل تعیین میشه. در نتیجه اگر ما بخواهیم قول مقابل را، قول دیگه ای را قائل بشیم، یعنی بگیم که مثلا بل امزاز یسیر و مالکن یا به ظهور رب یسیر و مالکن، باید دلیل اقامه کنیم. اگر در مقابل مقتضای اصل دلیل داشتیم، رعایت میکنیم از این استصحاب، ولی اگر دلیل نداشتیم، استصحاب اینجا موجب میشه که، یعنی در حقیقت تعیین میکنه اون مورد خلاف را که عدم حصول ملکیت الا اون زمان آخر زمانی که اون قول آخر میگفت. این به این صورت بیان شده که ما مقتضا رو باید اینجوری حساب بکنیم.
به این کشف و نقل هم استصحاب ثمره ایجاد میشه، یعنی
دیگه علایالر اگه احتمال یکی از احتمالا اگه نقل باشه، معناش این که ما قبل از اون شک داریم که ملک عامل شده یا نشده. استصحاب میگه قبل از اون نشده دیگه. بالاخره در این اقوال یک قول اینه که تا اون قسمت محقق نشده، قبل از زمان قسمت ملکیتی در کار نیست، کشفی در کار نیست، نقل دیگه. به نتیجه عملی میشه موافق با اون قول به نقل دیگه که قسمت تأثیر دارد در ملکیت، اونم علا نحو نقل، نه علا نحو کشف. آیا فرمودن که به این صورت ما مقتضا را در این مورد تعیین میکنیم، ولی اشکال و مناقشه‌ای که در این قسمت در تعیین مقتضا به حسب اصل عملی وجود داره اینه که با توجه به خصوصیت مسئله، اونچه که مورد نزاع هست در حقیقت اینه که این رب منهین تحقق به آیا منهین تحقق از حین ظهور و تحقق ملک نصف رب ملک عامل هست یا ملک مالکه. حالت سابقه ملکیت برای هیچ یک از دو طرف وجود نداره، حالت سابقه ملکیت برای هیچ یک از دو طرف وجود نداره، بلکه این شی منهین تحقق محل تردیده که در ملک چه کسی واقع بشه. روی حساب این بحثی که در اینجا میشه شبیه بحثی است که در تعلق خمس به بیان مقتضای قاعده در موارد شک در تعلق خمسه. در یه موردی نمیدانیم که مثلا هبه از ادله اشتهادی استفاده نکردیم، دستمون نرسید که از دلیل اشتهادی استفاده بکنیم که هبه هم خمس دارد یا هبه خمس ندارد، یا مثلا حیازت اشیای غیر خطیر اینها هم ملکیت از این را خمس داره یا خمس نداره. خب در مثل اونجا مثلا در هبه اگه شک کردیم که خمس داره یا خمس نداره، بله، یا در جایی را که از راه تجارت سودی به دست آورد، سودی را نمیدونیم که آیا اصحاب خمس در این ارتفاع قیمتی پیدا شد برای این مال و تجاره، نمیدونیم خمس لازم هست یا خمس لازم نیست. در این موارد که ما شک در تعلق خمس داریم، به لحاظ اصل عملی استصحاب به نفع هیچ یک از اینها، به نفع هیچ یک از دو طرف جاری نمیشه، چون اینطور نیست که حالت سابقه ملکیت احد الطرفین باشه، ما شک در خروج از ملک اون طرف و دخول در ملک دیگری داشته باشیم. در مورد خمس از این قبیله، برخلاف باب زکات. در باب زکات بعد مالک متعلق زکات از قبل مالک اون شی هست، منتها زکات یک زمان خاصی تعلق میگیره. مثلا در انعام وقتی که یک سال بگذره، مثلا در ذهب و فضه یک سال بگذره، اون وقت عند حلول حول زکات تعلق میگیره. قبل از او تمام مال ملک مالک بوده، از زمان حلول مثلا ماه، از زمان حلول ماه دوازدهم بخشی از این مال، یک چهلم، یک بیستم، یک دهم به ملک اصحاب زکات در میاد. در زکات غلات هم قبل از او این خود این غله که اسم مثلا گندم، اسم خرما، اسم انگور برای صادق نبود، ملک مالک بود، خود این مالیت داشت. از زمانی که این به حدی رسید که اسم پیدا کرد، از این زمان یک بیستمش، یک دهمش ملک اصحاب زکات میشه، بقیه به ملک مالک باقی میمونه. در مثل حالا بله حالا بله حالا اون که شک داریم دیگه، اصلا اگه کسی بگه که به نظر عرف موضوع باقیه در حالت اینه، ما میدانیم که مثلا این گندم که قبلا اسم کوشه هاش بوده، بله ممکنه بگیم از تغییر موضوع به حسب نظر عرف نشده، اگه بله به حسب دقیقه تغییر شده، ولی به حسب عرف موضوع باقی داره. علایالن تعلق زکات با تعلق خمس این فرق را داره که در تعلق زکات قبل از تعلق زکات اون اصل مال، اون مقدار زکات هم مملوک مالک بود، ما نمیدانیم که از ملک مالک خارج شده یا خارج نشده. هر جا شک در تعلق زکات داشته باشیم، استثناء میگه قبلا که ملک مالک بود، نمیدونیم از ملک مالک خارج شده یا نشده. ولی در باب خمس با توجه به اینکه موضوع خمس عنوان فائده هست، عنوان غنیمته که تفسیر شده است به فائده، از زمانی که این فائده صادر میشه، از اون زمان اصحاب خمس مالک یک پنجم این مال میشن. روی این حساب در جایی که مثلا در هبه ما شک کردیم که آیا در هبه خمس تعلق میگیره یا خمس تعلق نمیگیره، هبه‌ای که فرضیم که صرف در معونم نشده، اگر واهب زیده این متاع خاص را به امر هدیه کرده، به عنوان هدیه داده، اگر خمس تعلق، اگر متعلق خمس باشه، همون وقتی که هبه میکنه به دیگری عنوان فایده، چون همون وقت صادق هست، یک پنجم این عین به یک سره به ملک اصحاب خمس در میاد، چهار پنجمش ملک متهم میشه. خب وقتی که اینطور شد، ما اگه بخوایم در این موارد، یا اینطور نیست که اگه کسی شک کرد در این که ما این هبه متعلق خمس شده یا خمس نشده، بگه با استصحاب، بر اساس استصحاب قبلا ملک من بود، نمیدونیم خمس بر من لازم هست یا خمس بر من لازم نیست، پس من همونطور که نسبت به چهار پنجم معامله ملک خودم را میکنم، نسبت به یک پنجم هم معامله ملک خودم میکنم. استصحاب مفید ملکیت برای عامل جاری نمیشه، برای متهم جاری نمیشه. بله از نظر تکلیفی چون شک داره که آیا لازم هست خمس، لازم تکلیفی به عهده او اومده یا تکلیفی به عهده او نیومده، براءت از وجوب ادا جاری میشه، ولی آثار ملکیت را نمیتونه بار بکنه، آثار ملکیت رو نمیتونه بار بکنه، چون این قبلا ملک او نبوده. روی این حساب در اونجا همونطور که در باب خمس گفته میشه، استصحاب هم ولو بلحاظ نسبت به عدم سیرورت این یک پنجم ملک عامل، ولو استصحاب از این طرف جاری میشه، ولی از اون طرف هم نسبت به مالک هم ما مثبت ملکیت مالک را نداریم، روی این حساب آثار ملکیت مالک هم بار نمیشه. در حسب اصل عملی اینطوره، مگر اینکه کسی از این لا وارد بشه که در با در بحث خم که شاید بعض الاعلام اونجا هم از این لا وارد شدن که گفته شده به این که ملکیت اصحاب خمس نسبت به این کسر خاص در طول ملکیت عامله، که انده در مرتبه قبل، در رتبه قبل مالک ما ملکیت نسبت به کل پیدا میکنه، بعد در از باب این که در بعد از این که در مرتبه سابق در ملک مالک با متحد وارد شده، بعد به اصحاب خمس میرسه از راه ملکیت تودی. ولی خب اشکالی که در موارد وارد میشه اونی که موضوع احکام هست، وجودات هست، نه رتب. رتبه موضوع حکم نیست. اون استثناء به لحاظ واقع متحقق در خارج یا متحقق در عالم اعتبار باید جاری بشه. رتبه موضوع احکام نیست. روی این حساب در همونطور که در باب خمس استثناء به عدم ملکیت مال، ملکیت اصحاب خمس نسبت به یک پنجم بله اونجا فایده ای نداره، یعنی مثبت ملکیت مکلف من علیه الخمس نسبت به او نمیشه، در محل بحث هم به عینی همون اشکال وجود داره. این مال اون وقتی که این قیمت متعارف را نداشت، قیمت متعارف را نداشت، تماما ملک مالک بوده. از وقتی که این ازدیاد قیمت پیدا شد، رب به ازدیاد قیمت دیگه، زیادی قیمت، ارتفاع قیمت، اون وقتی که ارتفاع قیمت پیدا شد، این ارتفاع قیمت اگر به اصطلاح در این محل تردیده که آیا این ارتفاع قیمتی که الان پیدا شده با اینکه رب عرفاً صادق هست ولی هنوز انزازی محقق نشده، آیا این ارتفاع قیمت فعلا تمامش در ملک مالک هست؟ نصفش که مربوط به مالک، نصف دیگهش آیا نصف دیگه از الان مربوط به مالکه یا نه نصف دیگه از همین زمان ملک عامل هست؟ ما در ملکیت عامل در این زمان، همونطور که در ملکیت عامل نسبت به اون نصف دوم شک داریم، ملکیت مالک نسبت به این هم مثبت نداره. روی این حساب اگر استصحاب در اون طرف بخواد جاری بشه، استصحاب در این طرف هم جاری میشه، بالاخره نفع میکنه ملکیت مالک را. روی این حساب در مرحله اصل عملی با توجه به خصوصیت بحث ما نمیتونیم از استصحاب استفاده بکنیم آثار ملکیت مالک را نسبت به این سهم عامل مدرب، نسبت اون نصف عامل بخوایم آثار او رو باز کنیم.
مسئله وجود داره اینطوری که متعلق ملک قیمت نیست، متعلق ملک اون مالیست که حالا قیمت اون مال اضافه شده و این مال قبلا ملک مالک بود. حالا وقتی که قیمت سودی این ملک زیاد شده،
اونی که فایده هست چیه دیگه؟ بله فایده
در قالب همین زیاد شده
به لحاظ فایده دیگه، اون موجب ملکیت
ملک اصل دیگه.
نه حالا از رپتابل اصل اون تماسی رو به دلیل اشاری از اون کلام در اصل عملی الان اشکال سر اینه، اشکال این بود که از جهت
نه اصلا کار بود الان وقتی که این مثلا یه جنسیه
بالاخره این ارتفاع قیمت فرض اینه که بر اساس نکاتی که مرحوم سید بعد می‌فرموده که ارتفاع قیمت امر موجود در اعتبار عقلا هست، مالک دارد، ما باید مالکش رو مشخص کنیم.
مالک دارد به ما این که به سبب این که مالک عین دارد، یعنی اون عینی که ارتفاع قیمت پیدا کرده است، اگر کسی مالک هم این باشه
منطقه ملکیتش به اینه، یعنی این در حقیقت مالک میشه. اون حیثیت تعلیلی، حداقل حیثیت تعلیلیه ملکیت عامل خود همین ملکیت، همین مالیته. این مالیت به حساب نصف این مالیت اضافه، این 5 میلیون اضافه، نصف مالیتش باید متعلق با عامل باشد تا به خاطر مالی، به خاطر اینکه یک ششم مالیت در مثال 150 100 به 150 که رسیده، 100 که سرمایه بوده، رب هم اینه، در مجموع 25 میلیون یک ششم 150 یک ششم مالیت باید به او برسه که از راه یک ششم در عین به اندازه یک ششم مالک بشه. ولی علایانه اون مالیت مؤثره، موجبه. ما الان نمیدونیم مالیتی که در اینجا هست متعلق هست به خصوص مالک یا نه، این مالیت اضافه که 50 میلیونه بخشی از این مربوط به مالک هست، بخشی مربوط به عامله. ما در این شک داریم
که آیا این ارتفاع مالیت باعث شد که از این عین مال عامل هم مالک بشود یا نه باعث این نشد. خب این عین قبلش
این ارتفاع مال، این در حقیقت
مالک بود،
این که ببین این یک شب
این ارتفاع مالیت باعث شده باشه که این عین، این ارتفاع مالیت باعث شده مقداری از این عین مال
عامل بشه، ولو در نهایت این که حالا این رو خود مرحوم سیدم این رو علی سبیل تنزل میفرماد. اول میفرماد که اصلا خود مالیت، خود این قابل تعلق ملکیته. بعد در مرحله بعد میفرماید که اگر خود این هم مورد قبول نباشه، ولی به عنوان جهت به حیثیت تعلیلیه موجب ملکیت در این در رأس المال میشه. حالا با توجه به این ما الان نمیدانیم که این مالیت، این یک ششم نمیدانیم، بالاخره این مالیت را مشک ما در اینه که این مالیتی که الان محقق شده اگر متعلق به مال به عامل باشد نصف او، این تعلق به عامل سبب می شود که اون عامل در عین هم به اندازه یک ششم باشه. ما نمیدونیم که الان این مالیت مربوط به مالک هست یا تمامش مربوط به مالک یا نه. خب این مالیت من حین تحققش چرا
تو
نسبت به همین رب،
همون
رب
که
مورد این رب دیگه، رب اول باید اون نتیجه شه،
ما تو نتیجه رو کنیم میگیم استثاب میکنیم که این عین هنوز ملک مالک مونده،
ولی شک ما رو در او که از بین نمیبره، ما نسبت
ما
ما احتمال اون رو میده در اون مرحله باید جلویه،
اما این احتمال باعث نمیشود که بگوییم که این
بالاخره این مالیت در اینجا در حقیقت این شک ما در اینه، اگر این مالیتی که الان این 100 به 150 رسیده، این مالیت اضافه که 50 هست، اگر این تماما مال مالک باشد، این مالک هنوز این کل این دستگاه را که 6 1/6 هست، کل این را مالکه. ولی اگر مالیت اضافه متحقق در این متا، این مالیت نصفش مربوط به عامل از این زمان باشد، دیگه الان این مالک همه یک ششم رو مالک نیست، به اندازه 5/6 مالک، 1/6 مربوط به عامله. شک ما در این در حقیقت به خاطر اینه که نمیدانیم مالیت چیه. در اون مرحله ما مالیت رو اگه گفتیم که اصل اینه که این مالیت به عامل هم همونطور که در ناحیه مال عامل میگیم اصل اینی که به او تعلق نگرفته است، این اضافه مالیت در قسمت مالک هم این اصل جاری شد، اصل میگه این مالیت اضافه مربوط به مالک نیست. اگه بگه اصل مربوط به مالک نیست، دیگه ما نمیتوانیم همه این 6 1/6 رو به مالک بدیم، دیگه ملک مالک نشده دیگه. ولو مورد شکه، ولی این شک مسبوق و مسبب از یه شک دیگه ای هست دیگه، ناشی از اونه. مالیتش اگه مربوط به او باشه تعیین میکنه وظیفه این عین رو داره. حالا بعد اینجا در اینجا فرض اینه که
کلام
در هم نه از این جهت که ایشون اینجوری اشکال میکنه که نسبت به خود این رب دیگه، نسبت به کل این متا، نسبت به کل این متا اینه. حالا
از ابتدا حضور سه ملکیت
که مالک مشکوک
هست. البته اینجوری باشه، اگر این فرمایش که شما فرمایید در جایی که اینجور باشه، نه در جایی را که در جایی که همون زمانی که
مضاربه، یعنی
که در اون زمان تجارت باید حساب کنیم، در زمان تجارت، اگه همون زمان تجارت، همون زمان تجارت این با 100 میلیون زرنگی کرده، با 100 میلیون متاعی خریده که 150 میلیون از همون زمان شرا میارده همونجا، خب این از همون زمان شرا میارده، در اون مورد ملکیت نسبت به این مقدار از مالیات که یک ششم هست، یک ششم این مالیات، اگر بگیم که من یک احتمال دیگه، این اقوال چهارگانه، یکی از این اقوال، یکی از این احتمالات اینه که این از همون زمانی که ملک، از همون زمانی که این مالیات اضافه از دست اون فروشنده، اون از فروشنده این متاع گرفته شده، از وقتی که از فروشنده گرفته شده به پنج ششم کل مال به ملک مالک منتقل میشه، یک ششمش به ملک یک ششمش به ملک عامل، چون زمان حصول رب همون زمانه دیگه. این روی حساب اشکالی که در اون در بحث خمس مطرح است که استصحاب با استصحاب، استصحاب عدم تعلق خمس، استصحاب عدم ملکیت اصحاب خمس نسبت به این کسر خاص به یک پنجم باشه، در ترتیب آثار ملکیت مالک دخلی نداره، موجب ترتیب نمیشه. روی حساب اون قسمت یک پنجم را مالک بفروشد، ما نمیدان نسبت به چار پنجمش میدونیم ملک خودش را فروخته، ولی یک پنجم را فروخته، معامله بی صحت بی محل شکه. در مرحله دلیل، در مرحله اصل عملی، ما نمیتوانیم از اصل عملی در مثل تعلق خمس، در شک در تعلق خمس و در محل بعد که در باب مضاربه هست استفاده بکنیم. بله، اگه نگاه به دلیل اجتهادی باشه، به مقتضای ادله اجتهادی حکم هم در بحث خمس، در موارد شک در تعلق خمس و هم در محل بعض، به مقتضای ادله اجتهادی ما میتوانیم قاعده را عدم ملکیت ما عامل و ثبوت ملکیت مالک قرار بدیم، به طوری که اگر غیر از این رو بخواهیم ادعا بکنیم دلیل خاص باید اقامه بکنیم. اون دلیل اجتهادی مقصود اینه که در هر موردی، در همون بحث، در موارد خمس که ما شک در تعلق خمس داریم، اون دلیلی که بله اختزا میکنه ملکیت من علیه الخمس نسبت به یک چهار پنجم، اون دلیل به اطلاقش اون یک پنجم رو هم دلالت داره. مثلا دلیلی که شخص مالک شده، اون دلیل چیه؟ یا حیازت، از باب این که من حاضر ملک، اون حیازت همونطور که اختزا میکنه ملکیت این مالی را که حیازت کرده نسبت به چهار پنجمش مالک باشه، نسبت به یک پنجمش اطلاق داره. یا مثلا در هم مثال هبه، دلیلش این که متهم مالک چهار پنجم شده، به چه دلیل مالک چهار پنجم شده؟ به خاطر صحت هبه بود دیگه. در موارد هبه، مقتضای عقد هبه اینه که اگر واهب مال خودش را به دیگری ببخشه، ملکیت حاصل میشه با شرایطی که قبض و اینا هست. اون دلیلی که ملکیت متهم را نسبت به چهار پنجم اختزا میکنه، نسبت به یک پنجم هم اختزا میکنه. روی این حساب اگر ما بخوایم در یک جایی بگوییم که نسبت به یک پنجم ملک اصحاب خمسه، باید در مقابل اون دلیلی که اختزای ملکیت یک پنجم را، حتی یک پنجم رو برای مالک داشت، یه دلیل باید ادله خمس اینجا وافی باشه. اگه دلیل خمس وافی بود، رفعیت میشه از دلیل او. اگه وافی نبود، این در محل بحث مقتضای دلیل اجتهادی همینه، چون فرض اینه که رأس المال ملک مالک بود، مال عامل با رأس المالی که ملک مالک بود برای مالک تجارت کرد. مقتضای قانون معاوضه و تبعیت نمال العف اینه که بله این متاعی که خریده شده چون عوض اون 100 تا بود دیگه، 100 تا اون 100 میلیون از کیفه هر کسی رفته، این متاع 150 میلیونی به هر قیمتی که داره به کیسه همون وارد میشه. مقتضای قانون معاوضه و تبعیت نما للعز مقتضاش اینه که تماما ملک مالک باشه. روی این حساب اگر ما در خصوص مسئله دلیل بر خلاف نداشته باشیم، شک کردیم که آیا به ظهور رب به تنهایی ملکیت عامل محقق میشه یا همچنان ملک مالکه، به همون به اقتضای همون برای قانون معاوضه و تبعیت نمال العز حکم به این میکنین که ملک عامله. اون مقداری که دلیل برخلاف قائم شده در اون مقدار رفعیت میکنه. اون قسمت آخر که بعد از قسمت هست اون دیگه یقین داریم، یقین داریم بعد از قسمت دیگه به اصطلاح از ملک او از ملک مالک خارج شده و به ملک عامل در اومده، ولی قبل از او که محل شک تمسک میکنیم به دلیل اجتهادی.
ممکنه برای همین مسئله که اجمال محصول سرایت نکنه
بده
که چون به هر حال ما یه عدلی صحت مضاربه که تخصیص داده باید محافظه و طبعیت رو، فقط شک داریم که این تخصیص از چه زمانی شروع میشه. یعنی اجمال ما دلیل مضاربه است، اگر بگیم که در این مخصص اجمال استرایت میکنه،
نه فرض اینکه باقر نظر دینه، فرض اینکه این عدل مضاربه دلالتی در این جهت نداشته باشه،
نداره بشه مطمئن، ولی فعل جمله که دلالت داره چون یه پایان از یه زمانی مثلا دلالت
اگه اجمال مخصص منفصله دیگه به مقداری دیگه بالاخره چون مفروض اینه که اگه دلیل نداشتیم از خود عدل مضاربه نتوانستیم استفاده بکنیم چون اصلا در مقام بیان نبود، یا اینکه اجمال پیدا شد به هر دلیلی نتوانستیم، اون قاعده که عام عموم معاوضه قانون معاوضه باشه اون عموم سر جاش هست، به مقداری که دلیل بر تخصیص داریم ازش رفعیت میکنیم.
مثلا نظر مشهوری میشه مثلا نظر صاحبون که مثلا گفتن اجمال مخصص اون سر میکنه، اونها باید بگن دوباره به اونم نمیشه
اجمال در جایی که دایره بین اول و آخر چیز باشه که سرایت نمیکنه، در مخصص منفصلی که دایره بین عقل و اکثر نمانه.
نه در در شبه مخصص منفصل سرایت بکنه چون بلاز حجیت اون انواندار شده.
نه این تمارو آخون این جواب داده، اگر کسی بعضی میگن که در موارد
جواب داده در مفهومی پذیرفته
نه چرا شو باید علایال بالاخره به حسب نظر مشهور این تمام نیست دیگه، حداقل به حسب نظر مشهور تغییرش معلوم نیست، اون مقدار از تغییر مقدار متیقنه، اگه دلیل منفصل باشه مقدار متیقنه از تغییر مقدار متیقنه، در فاسقی که مردد بین مرتکب معصیت مطلقا یا مرتکب خصوص کبیره باشه اون مقدار تغییر وقتی خصوص مرتکب صغیره باشه در مورد تغییر رفعیت از اون عام میشه از حجیت عام، در ما زائد بر مورد تغییر متیقن در اصل تغییر مشک داریم، اقل تفسیر مشهور اینه، تغییر مشهور اینه دیم. در اجمال مخصصی که دایره بین اقل و اکثر باشه، اینجا هم فرض اینه که دایره بین اقل و اکثر بده. خب این بله
عام رو
هم قانون محافظه دیگه، مقتضای تبعیت نمال الاصل دیگه،
خودش عمومیت اطلاق نداره
قانون معاوضه دیگه، قانون معاوضه مقتضای قانون معاوضه دیگه، هر که هر مال از کیسه هر کسی بیرون رفت به کیسه از کیسه مبی از کیسه هر کسی بیرون رفت ثمن تماما به کیسه او وارد میشه، ولی ثمن خود همین عوض دیگه، عوض به تمام خصوصیاتی که داره به ملک او وارد میشه، نه اینکه بخشی وارد بشه بخشی دیگه وارد نشه.
و حالا اگه شک کردیم اون دلیل لفظی چون نداره قطعا تغییری بشه شکل از قانون
معاوضه
این مقدار هستن
در این مقدار که در این مقدار که قانون قاعده اولیه که اینه دیگه، جای اشکال در این جهت که نیست که بالاخره مقتضای قاعده این میشه، قاعده این میشه در مقابل قاعده باید رفعیت بکنن. خب این پس در جهت سالفه از بعد که مقتضای اصل و قاعده چیه، به ملاحظه اصل عملی که استصحاب باشه ما نمیتوانیم اصل عملی را به نفع مالک و علیه عامل جاری بکنیم، ولی با تمسک به دلیل اجتهادی این مطلب تمامه که مقتضای قاعده در بحث اینی که ملک به ملک مالک در بیاید ملک عامل نشود الا در جایی که دلیل بر خلاف داریم. این جهت سالی. اما جهت الان فرض این باقر نظر دیم الان با یه اصل را باقر نظر دلیل خاص مضاربه اصل تنقی بشه که بعد اگه نتونستیم از اون چیزی اگه برخلاف استفاده شد خب دیگه نوبت به اصل نمیرسه دیگه. اصلا تنقی اصل در همه مسائل به این معنا هست دیگه که باقر نظر دلیل خاصی که در اون مسئله جاری میشه باقر نظر دلیل خاص ما یه مبنا و یه قاعده درست بکنیم که اگر از ادله خاصه برخلاف استفاده شد خب رفعیت میکنه، اگر برخلاف استفاده نشد به همون قاعده برمیگردیم دیگه. اما در قسمت اصلی بحث که مقتضای ادله خاصه در این بحث که ملکیت عامل از نسبت به حصه یضرب از چه وقتی محقق میشه، همونطور که مرحوم سید اشاره فرمودن چهار قول در مسئله وجود داره، ولی مختار مشهور بلکه مورد اجماع همون قول اول هست که منهین ظهور رب از اون وقتی که ارتفاع قیمت تحقق پیدا کرد از اون وقت ملکیت عامل محقق میشه. و برای این قول به وجوهی استدلال شده، بچه اول که خب در عبارت مرحوم سید ولو به صراحت نیومده ولی از تعبیر مرحوم سید استفاده میشه، چون فرموده بود که مسئله اجماعی هست دیگه، بله ظاهر الاجماع علی که منهین ظهور رب. حالا استدلال به اجماع در اینجا مثل نظائرشه که اشکال میکنن که اجماع در اینجا اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم نیست بلکه اجماع مدرکی لااقل از احتمال مدرکیته، روی این حساب به عنوان دلیل مستقل نمیشه به اجماع اعتماد کرد. عمده اون وجوه دیگری است که در کلام مرحوم سید ذکر شده. وجه اول که در کلام مرحوم سید ذکر شده اینه که این مطلب که منهین ظهور رب ما عامل مالک باشه مقتضای اشتراط و قرارداد خود مضاربه است، چون قرارداد دو طرف در مضاربه این بود که مالک گفته بود با این مال تجارت بکن از ربح بیننا، قرارداد به این صورت بسته شده که رب بین ما دو طرف باشه. خب رب این معناش اینه مقتضای خود قرارداد مضاربه اینه که رب منهین تحقق بیننا باشه، نه اینکه یک زمانی بر رب بگذره تماما مال من مالک باشه یا تماما مال عامل باشه بعدن تقسیم بشه. مقتضای اشتراط و خود قرارداد مضاربه اینه که رب منهین حصولش منهین وجودش ملک دو طرف باشه. خب حین وجود رب همون حین ارتفاع قیمت هست دیگه، پس این که رب مال مالک باشه به مقتضای خود قرارداد مضاربه است. این وجه اول. آیا این وجه اول تمام هست یا تمام نیست؟ آیا وجه مستقل هست یا احتیاج به یه مقدمه ای داره؟ در کلام مرحوم آقای خویی و بعد الان اومده که این یک وجه مستقلی نیست، ما باید به او زمینه بکنیم یه مطلب دیگر را، به اون اینه که ادله مضاربه هم مضاربه با چنین مضمونی را امضا کردن. خب از یک طرف دو طرف قرارداد و اشتراط بینهما به این کیفیت بود، شارع هم این قرارداد را امضا کرده، مقتضای این اشتراط امضا شده از طرف شارع اینه که رب منهین حصولش بینهما تقسیم بشه به عامل برسه، نه اینکه یک زمانی بگذره بعدن بخواد تقسیم بشه. پس این در حقیقت این یک وجه هست، ولی نه وجه نه احتیاج به ذمیمه داره، بدون ذمیمه این مطلب تمام نمیشه. این
اون اشکال فکر می‌کنم
نه میگه نه مقصود همینه دیگه، یعنی کلام سید رو باید اینجور توجیه کنیم. در حقیقت اشتراط بر اون سید فرمود مقتضای اشتراط، این الان فرمودن که در حقیقت باید بگیم اشتراط امضا شده از نایه شارع، این قسمت که احتیاجی به او داره یا نداره. خب این در این قسمت ممکنه گفته بشه که از در بقیه موارد هم ما همونه دیگه. ما مثلا میخواییم بگیم اینجا مقتضای قرار داده مضاربه چیه؟ اگه مضاربه را صحیح دونستیم شرعا به طبق او اثر ترتیب اثر میدیم، اگه شرعی ندونستیم بر اساس مضاربه به حسب نظر اونها اگه این خصوصیت رو داشته باشه ولی اونا موالات به امر شارع نداشته باشن، شارع امضا هم نکرده باشه ولی بر طبق قرارداد اونها لازم است که انجام بدن دیگه. روی حساب این که این رو ضمیمه بکنیم، ضمیمه شدن احتیاجی به اون نداریم، چون ما داریم میگیم که قاعده در مضاربه، مضاربه‌ای که مورد قرارداد دو طرف هست و دو طرف باید به او پایبند باشن، اینه که رب من حین حصولش، اگر شارع امضا کرده شرعا این محقق میشه، اگر شارع امضا نکرده خود اینها که اینجور قرار دادن دیگه به حسب اعتبار خودشون لااقل باید ملتزم به این بشن. ولی ممکنه گفته بشه که اون امضای شارع به عنوان بچه مستقل هستن، ما برای اینکه بگیم که رب من حین حصول غیر از این که به اشتراط و به نحوه قرارداد میتونیم استدلال بکنیم، میتونیم برگردیم به ادله مضاربه، چون در ادله مضاربه گفتن که در مضاربه رب بینهما باید باشد، رب بینهما تقسیم میشود. در ادله مضاربه گفتن از ادله مضاربه استفاده میشه که حکم در صحت حکم مضاربه از احکام مضاربه این است که رب بینهما باشه. خب این دلیل که میگه رب بینهما باشه یعنی رب من حین وجودش بینهما باشه، ولو نحوه قرارداد مالک ها را هم در نظر نگیریم، خود حکم شارع به این که رب بینهما باشه خود این به تنهایی کافی هست که اثبات بکنه رب من حین ظهور، من حین وجود ملک عامل میشه، احتیاج به انزاز نداره. روی این حساب ادله صحت مضاربه میشود مورد استدلال قرار بگیره، ولی به عنوان وجه مستقل، نه اینکه وجه اول ناقص باشه به ذمیمه او بخوایم و به وجه دوم بخوایم استدلال. این اصل وجه اول و اینکه احتیاج به ذمیمه داره یا نداره، اما این وجه اول تمام هست یا تمام نیست، اینجا اشکالی شده هم در کلام معلوم های حکیم نسبت به این وجه و هم در اصل این وجه را همطور که صاحب الوه در مد فرموده صاحب جواهر هم اشکال کرده به این وجه هایی.